أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که معمولاً چهارشنبه ها چند جمله اخلاقی بحث میکردیم، امروز روز شروع این بحث اخلاقی است انشاءالله. خداوند توفیق بده بتونیم راجع به اخلاق و دیانت و ایمانمون مواظب باشیم. عرض کنم که ما روحانیون یک وظیفه سنگینی داریم و او ارشاد و هدایت و راهنمایی مردم هست به صراط مستقیم، به راه حق و دوری از و اجتناب از گمراهی و راه‌های باطل. این راه، راه انبیاست، راه وزین و سنگینی است. خداوند پیامبران را فرستاده است برای ارشاد و هدایت مردم، تکالیفی برای مردم تعیین کرده، اونها را یله و رها نگذاشته. ابلاغ این تکالیف به اونها به وسیله راهبران، انبیا، اولیا، ائمه اطهار، به وسیله اونهاست. در این زمان هم همون راهنمایی و ارشاد و هدایت ناس به عهده روحانیت است و وظیفه بسیار سنگین و خطیری است. همینجور که انبیا با تلاش و جدیت تمام در این راه تلاش میکرد، برای ما هم که این وظیفه به عهدمون آمده است با همون جدیت، با همون کوشش و تلاش باید اقدام بکنیم. نه اینکه به تدریج و هر وقت شد، هر موقع امکان پیدا کرد، نه، باید وقت گذاری بکنی، برنامه ریزی بکنی. خداوند به نبی گرامی اسلام بعد از اینکه منصوب شدن به رسالت آیه نازل میکند: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر. پیغمبر یه ناراحتی براشون پیش اومد، خستگی داشتن، آمدن تو منزل به خدیجه خاتون، فرمودن یه رو اندازی به من بده استراحت کنم. دسار همون رو اندازه، یه پتوی چیزی رو خودشون میاندازن و خواستن استراحت کنن. جبرئیل اومد: یا ایها المدثر، ای کسی که دسار و اون لباس خواب رو به خود کشیدی، پوشش خواب رو به خود گرفتی و استراحت، قم، بیست، بلند شو، وقت خواب نیست، وقت استراحت نیست. به پیغمبر خدا اینجور دستور میده: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، به پا خیز. پیغمبر دیگه استراحت برای خودشون نگذاشته بود، می آمد تو بین جمعیت، اذیت میکردن، سنگ میزدن، چوب پرتاب میکردن، بدن پیغمبر زخمی مجروح بشد، برمیگشت تو خانه، خدیجه خاتون کمک میکرد زخم رو شستشو بدن، پانسمان کنن، دوباره مد بیرون، دوباره مشغول میشد. این در سوره مدثر، در سوره شورا فرمود، عرض کنم که فدعو فلذالک فدعو واستقم، فلذالک فدعو، این قضایایی که پیش میاد برو دعوت کن مردم رو به دین اسلام، به احکام دین، به عمل به احکام دین، فدعو دعوت کن واستقم و در این راه پایدار باش، در این راه استقامت داشته باش، اظهار خستگی ناراحتی نکن، فاستقم کما امرت، همینجوری که ازت خواسته شده، مأمور شدی به استقامت، فاستقم. علی حالین تکلیفی است که خواسته شده و تلاش و کوشش و جدیت با هم، با تلاش و جدیت خواسته شده، نه اینکه انسان هر وقت توانست. خب این یک وظیفه است، وظیفه مهم سنگین به عهده روحانیت، برنامه ریزی بکنیم برای هدایت و راهنمایی مردم به راه حق، مخصوصا در این عصری که فضای مجازی و این همه شبهات القا میشه، عرفانهای کاذبی که هست که متاسفانه در بین طلبه ها هم نفوذ پیدا میکند، این جریان احمد الحسن، این آقای مال دادگاه ویژه اومده بود چند روز قبل شما میگفت که 280 نفر ما دستگیر کردیم، 280 نفر طلبه الان زندانن در این رابطه. گفتم تأثیر کرده، گفت در زندانم براشون عرض کنم که مبلغ میفرستیم ولی هیچ گونه اثری نکرده تو زندان که برگردن پشیمان بشن، پناه بر خود. علی حال این تکلیف، تکلیف سنگینی است در این زمان، باید ارشاد و هدایت و این دفع شبهات و این القاعات سویی که میشه انسان با اینا برخورد بکنن، مردم رو وادار کنن به اجتناب از شرک و گناه و خیانت و کم فروشی، عرض کنم که توهین به دیگران، میان یک علیه یک کسی یه تهمتی میزنن بعدم دو روز بعدش مینویسن که تکذیب شد، چیزی نبوده، وضع بدی داریم الان. علی حال این تکلیفیست به عهده ما، تذکر این معنا هم لازم است که اگر ما بخواهیم در راه ارشاد و هدایت موفق باشیم، حرفمون نفوذ داشته باشد، مردم به ما اعتماد کنند، حرف ما را بپذیرند، باید خودمون عامل باشیم به اون چه میگوییم. اگر مردم ببینن این آقا خودش به اون چه میگوید پایبنده، اگر به اون چه که میگوید خودش هم عمل میکنه، اگر مردم این رو احساس بکنند، حرف نفوذ دارد، تأثیر دارد، قبول میکنند. اما اگر خدای نکرده ببینن که نه، این آقا خودش یه دفعه دروغ گفت، ازش بفهمن یه جا خیانت کرده، یه جا خلاف اونچه که گفته خودش عمل کرده، این دیگه حرفش تأثیر در بین مردم نداره. ما باید خودمون رو تهذیب کنیم، بدانیم که این سمت ها و این منصب ها و این اعتباراتی که در دنیا برای انسان پیش میاد، جایگاهی پیدا میشد، اینا اعتباری ندارد. اینجا دنیا داره گذر است، از اینجا باید رد شد. از زمان آدم ابوالبشر اونایی که اومدند هیچ کس نمونده، همه رفتن. پیامبران آمدند و رفتن، صالحین اولیاء الله آمدند رفتن، اونایی که بدکار بودن، فرعونها، نمرودها، قارونها، رفتن. کسی موندنی نیست. دنیا دار گذره، باید رفت، باید اونجا را آباد کرد، اونجایی که دار همیشگیست. به فکر اونجا باشی. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یه فرمایشی دارن خیلی بجاز که ما این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو تو ذهنمون همیشه داشته باشیم. فریب دنیا، فریب این تعریف ها، عرض کنم که احترامات زیاد، اینا رو اعتنا نکنیم. ببینیم در اون عالم چی به درد میخورد، اون رو اقدام بکنیم. میفرماد انما الدنیا، الدنیا دار و ممر، والآخرت دار و مقر. این از فرمایشات بی نظیر امیر المؤمنین علیه السلام. این رو همیشه تو ذهن داشته باش. الدنیا دار و ممر، دنیا خانه ایست، جایگاهی است که باید ازش عبور کرد، محل عبوره، محل زیست نیست. ول آخرت و دار و مقر، آخرت دار همیشگی است. خب در نتیجه حالا که دنیا گذرگاهه، آخرت دار مقره، فخذوا من ممرکم لمقرکم. پس از اینجا که دار گذره، موندنی نیستید، از اینجا بردارید زاد و توشه برای اونجایی که خانه همیشگی است، بفرستید اونجا، برای اونجا را آباد کنید. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از این ممر، از این جایی که جای عبوره، از اینجا بگیرید، بفرستید، منتقل کنید برای اونجا. عرض کنم که و اخرجو من الدنیا قلوبکم، قبل از این که بدنهاتون رو ببرن بیرون، ببرن قبرستان دفن کنن، قبل از اون قلوبتون رو بفرستید. اخرجو قلوبکم، عرض کنم که اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان یخرج منها ابدانکم. پیش از این که بدنها بره بیرون، قلوب رو، یعنی چنین دل، باید دلبستگی به آخرت داشته باشه، دل به فکر قیامت باشد. اگر انسان به فکر قیامت باشد، قلب در قلبش قیامت جایگاه داشته باشد، اون وقت بر اونجا کار میکنه، غافل نیست، غفلت از آخرت ندارد، در دل آخرت جایگاه دارد. اخرجو من الدنیا قلوبکم، دل رو از دنیا نچسبونید به دنیا، دل رو بدید به آخرت، جایگاه دل قیامت باشه، قیام به فکر قیامت، برای قیامت کار بکنید. اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان یخرج منها ابدانکم فللآخرت خلقتم. چه عبارت زیبایی است، فللآخرت خلقتم. اصلا شما برای آخرت خلق شدید، برای دنیا خلق نشدید. اینجا مقدمه است برای اونجا، اومدن که اینجا شما تلاش کنید اون عالم رو آباد کنید که برید در جای آباد. وقتی ما اول که اومدیم تو دنیا چی داشتیم؟ اخرجکم من بطونکم امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نداشتید، چیزی نمیدانستید. کم کم تو دنیای مقام و عرض کنم که خانه و زندگی و سرمایه و اعتبار و اینها تو دنیا کم کم به تدریج دست اومد. وقتی انسان به دنیا اومد چیزی نداشت. حالا که میریم اون آخرت همین جوره، اونجا هم چیزی نیست. اگر خودمون چیزی فرستادیم، آخرت عرض کنم که بهشت عمل خود ماست. پیغمبر در بهشت دیدن که ملائکه دارن کار میکنن، یه عده قصر میسازن، یه عده درخت میشونن، یه وقتی هم میرن استراحت میکنن. پیغمبر به جبریل فرمود اینا چرا میرن میشینن کنار؟ گفت اینا هزینه میخوان، باید هزینه از دنیا بیاد، به اون هزینه اینا درخت بشونن، ساختمان و قصر و امارت درست کنن. پس ما باید خودمون با گفتن ذکر یا لا اله الا الله سبحان الله یه درخت بنشونیم. شخص به پیغمبر گفت پس ما خیلی درخت داریم چون ذکر گفتیم، معلوم شد درخت های فراوانی اونجا بر خودمون درست کردیم. پیغمبر بهش فرمود به شرط اینکه یه آتشی نفرستید بسوزاندش، درست میکنی اما یه وقت خرابش میکنی. علی حالین با عمل خود ما اونجا آباد میشد. اگر فلان عمل رو انجام بدید یه قصری در بهش بر شما آماده میشه، با عمل خود ماست، و الا اونجا بهشت آماده ساخته شده نیست، ما خودمون میسازیم. اون چه پیش فرستادیم میریم همون رو انتخاب، ما رو همونجا میبرن. اون چه به دست خودمون پیش فرستادیم، قبر تاریکه، هم نیست که میبینیم، اما اگر عمل صالح فرستادیم روزتون من ریاض الجنه میشه. عمل بد فرستادیم، خدایی نکرده عرض کنم که یک جایی از جهنم میشه، روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، به دست خود ماست. بنابراین پس از دنیا باید بر اون عمل، اونجا داره همیشگیست، به فکر اینجا نباشیم، اینجا جای موندن نیست. این فرمایش امیرالمؤمنین است. بازم تأکید میکند و حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کنید، حساب بگیرید از کارهاتون. یه وقت بشینید فکر کنید امروز چیکار کردم، کاری برای آخرتم کردم یا نه. کردید شکر کنید، باز ادامه بدید، نبود حسرت بخورید، تأسف بخورید، پشیمان بشید از این که عملی انجام ندادید. حاسبو قبلا، پیش از این که شما رو قیامت پا میزان حساب بیارن ازتون حساب بخوان، خودتون حساب بکنید. و مهدو لها، آماده باشید، مهیا باشید برای اون روز، پیش بفرستید، آماده بکنید که برید در جای آماده. علی حال این فرمایش امیرالمؤمنین است. باز نقل میکنن در اون زمانی که حضرت به خلافت رسیده بودن، یه شخصی به نام سوید ابن قفله اومد حضور امیرالمؤمنین. تو اون حجره‌ای که حضرت نشسته بودن یه حصیری پهن بود، حصیر کوچک، امیرالمؤمنین رو اون حصیر نشسته بود. این شخص اومده خدمت امیر مؤمنان، رئیس عرض کنم که حکومت اسلامی، میبیند اتاقی که حضرت نشستن یه حصیر دارد و هیچی دیگه. سوال کرد یا امیرالمؤمنین، شما امام امت، خلیفه رسول الله، ولی امر مسلمین هستید، اینجا بیت المال در اختیار شماست، شما یه حصیر گذاشتید و هیچی دیگه، وسائل زندگی تو این اتاق من نمیبینم، فقط همین حصیر از شما روش نشستید، در حالی که بیت المال در اختیار شماست. حضرت فرمودن بهش که یبن قفله، ای پسر قفلتون، سوید ابن قفله، فرمودن اینجا دار گذر است، ما خانه امن داریم، در جای دیگه است، از اینجا اون چه داریم منتقل میکنیم به اون دار، به اون خانه، ما اینجور نیست که جای دیگه نداشته باشیم، دار امنی داریم که به زودی به اونجا منتقل میشیم. نقلنا خیر و متاع انا الی، بهترین متاعی که داریم ما میفرستیم اونجا، اینجا نگه نمیداریم. و انا ان قلیلا الیها سائرون، خودمونم زود میریم بهش ملحق میشیم. بنابراین که میبینی من تو این اتاق فقط یه حسیر از روش نشستم، نه که نباشه، دارم اما منتقل میکنم بهترین چیزهامون رو برای اون عالم. پس اینم عمل فرمایش امیرالمؤمنین، اینم عمل خود امیرالمؤمنین. اگر کسی این جور عمل داشته باشد خوشا به سعادتش. یکی از بزرگان نقل میکند در زمان سابق در هندوستان یه سلطانی بود، عرض کنم که کارگزارانی داشت، در بین اونها یه شخصی بود از وزرا درآمد فراوانی داشت که حالا تعبیر میکنن در هر سال 400,000 دینار درآمد سالیانش بود، ولی برای خودش هیچی نگر نمیداشت، تمام درآمد نقدی را میداد در راه خیر به فقرا دیگران، همیشه خودش محتاج بود، هیچی نداشت. خبر رسید به سلطان که یه همچه آدمیست. سلطان او را خواستش، بهش گفت شنیدم که تو مال دوست نیستی، هر چه مال گیرت میاد متفرق پخش میکنی به این طرف اون طرف. انسان حالا نصیحت میکرد، انسان باید خودشم به فکر خودش باشد، مال را دوست بدارد، نگه داره، ذخیره کنه، تأمین آینده بکنه، به فکر خودتم باش، هر چی داری میدی به این و اون. به پادشاه گفت که ای سلطان، من به شما قسم میخورم که از تمام کسانی که اطراف شما هستن من علاقم به دنیا و مال بیشتر، از همشون بیشتر مالم رو دوست میدارم. و نشانش هم این است که ما دوست میدارم این مال مال خودم باشد، نه که بگذارم و برم، بگذارم برای دیگران رو برم، من میخوام مال همراهم باشه، چون دوست میدارم مال را میخوام از من جدا نشه، من میفرسم جلو که وقتی رفتم آماده برام باشه، دیگران میذارن برای بعدی، خودشون ازش استفاده نمیکنن. پس من از همه علاقم به مال بیشتره، دلم میخواد هیچ نگذارم و برم، همراهم باشد. از این جهت اینا میفرستم جلو برای اینکه وقتی رفتم اونجا دستم پر باشه. سلطان تصدیقش کرد، احسن بهش گفت، تازه میخواست او رو نصیحت کنن که به فکر دنیات باش، به فکر آیندت باش، ذخیره برای خودت داشته باش، او نصیحت کرد. این یه عرض کنم که نصیحت خوبی هم هست، امیدوار هستم انشالله من و شما برای اقدامی که میخوایم بکنیم، ارشاد و هدایت، این روحیه رو داشته باشیم که خودمون بدونیم که ما برای اینجا نیومدیم، برای دنیا داره گذره، آخرت داره قراره، پس عملمون رو برای اونجا، کسی که به فکر قیامت باشد برای قیامتش هم کار میکنه. بنابراین در اقداماتی که میکنیم به فکر قیامت باشیم، اعمالمون رو انجام بدیم، دنیا رو اهمیت بش ندیم، برای آخرت کار بکنیم. و مردمم اگر روحانی رو ببینن که علاقه به دنیا نداره، دنیا پرست نیست، آخرت رو داره آباد میکنه، دنبال احکام دین و بیان دین و اقدام عملی به دین و عرض کنم که ارشاد و هدایت به اون چه عمل میکنه، دیگرانم تبلیغ بکنه، مردمم تبعیت میکنن، اعتماد میکنن، حرفش در بین مردم نفوذ دارد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو مد نظر داشته باشیم دائما. عرض کنم که مسئله 4، مرحوم امام فرمود در مصادیق فقیر بودیم و اینکه فقیر کیست و چه وقت میشه بهش زکات پرداخت کرد، چه مقدار میشه زکات داد، مطالبه بود که صحبت شد. در این مسئله امام متعرض این میشن که به چه کسی میشه عرض کنم که زکات پرداخت کرد. اگر کسی یه خانه و زندگی منظم و مرتبی داره، غلام و کنیز هم دارد، خادم داره، راننده داره، ماشین داره، یه زندگی اینجوری، میشه به این زکات داد؟ دیروز اون روایت خوندیم که اومد پیش حضرت امام صادق، گفت فلانی رفته پیش فلان شخص، محتاجم هست، سائل سوال کرده، بهش گفته زکات پیش من هست اما به تو نمیدم. چرا؟ چون دیدم تو گوشت خریدی، خرما خریدی، بنابراین تو مستحق نیست. که امام ناراحت شدن، دستشون رو پیشانشون یک ساعت فکر کردن. حالا این صحبت امروز ماست، کسی که دار و سکنا و الخادم و فرس و رکوب المحتاج و الیها به حسب حاله، هم خانه داره، هم عرض کنم که خدمتکار داره در خانه، هم حالا اون زمان فرس اسب سواری، حالا مثلا ماشین راننده داره، فرمود اینا مانع از اعطاء زکات به او نمیشه. خانه دارد باشه مطابق شأنش، خدمه ای دارد تو خانه، ماشین سواری داره، راننده داره، اما اینا لا یمنع من اعطاء الزکا و اخذها، مانع از این که زکات بهش بدیم نیست، برای خودش هم مانع از گرفتن زکات نیست، چون اینا مطابق شأنش، مطابق حالشه، میتوند داشته باشه. این مال خانه و زندگی. عرض کنم که و همچنین اساسیه و اسباب زندگی، و کز از ثیاب، لباسهای پوشیده لباس دارد، الالبست و صیفیه و شتویه، لباس زمستانه دارد، لباس تابستانم دارد. این آقا روحانی است، یه عبای کلفت زمستانه داره، زمستانه ها دوش میگیره، یه عبای نازک تابستانه داره. لباساش هم لباسهای زمستانه، عبال لباده فلان، یه قبای نازک هم داره، اونم کت و شلوار همینجا. علای حال لباس زمستانه دارد، تابستانه دارد، سفریه و حضریه، یه اینا ما کمتر داریم که لباس سفر جدا، لباس حضر جدا، برای این که وقتی میخواد بره سفر لباسهای خاص سفر داره، برای وقتی هم که تو وطن لباسهای معمولی دارد. ولو کانت لتجمل، ولو این لباس و بعضیش لباس تجمل، همون عبا قبایی که دارد همه جام نمی پوشد، یه جایی که مهمانی هست، یه جلسه با شکوهی هست، اون لباس هم می پوشد، یه جایی که عادیست نه، روزمرش لباس دیگه، لباس تجمل داره، لباس عادی هم داره. عرض کنم که این مال پوشش، دارد اینجور لباس ها رو. اساس البیت من الفروش و ظروف، تو خانش که میبریم نیم اتاقا ماشالله همه فرش شده، عرض کنم که پرده ها آویزانه، لوازم زندگی، یخچال داره، نمیدونم وسائل ظروف و برای مهمانی و همه چی، همه چی وسائل تو خانه من وسیله هست. اساس البیت من الفروش و ظروف و سایر و ما یحتاج و الیها، تمام اینها لا یمنع ان اعطاء الزکا، مانع از این که زکات بهش بدیم نیست. میبینیم خانش فرش داره، زندگی منظم و مرتبی داره، اساس البیت لوازم خانه همه هست، داره مطابق شأنش. مرحوم سید در عروه عیسی هم اضافه میکنه رضوان الله تعالی علیه، فرماد بل عرض کنم که لو کان فاقدن لها مع الحاجه جاز اخذ الزکا لشرائها، حتی اگر یکشو نداره، مثلا فرش تو خانش کم داره نیست، میتوند زکات بگیره برای تهیه فرش. یخچال تو خونش نداره، میتونه زکات، چون احتیاج داره به یخچال، میتوند زکات بگیره و از پول زکات اون وسیله رو تفراهم بکنه. امام فرمود اگر کسی دارای این وسائل هست و این وسائل براش تأمینه، مانع از گرفتن زکات نیست. مرحوم سید فرمود حتی اگر نداره میتوند از زکات تهیه کند و بره اینا رو بخره. باز یه مطلب دیگه هم مرحوم سید اضافه دارد، فرمود مثلا خانه و وسائل خانه و ماشین و خادم، ایشون فرمود ولو متعدد، ولو چند تا داره، خادم یکی نیست، سه تا چهار تا تو خونه براش کار میکنه. عرض کنم که اسب سواری دو تا داره عوض یکی. میفرماد اگر احتیاج دارد مطابق شأنشه میتوند متعدد داشته باشه. عرض کنم که یه اسب کمشه، گاهی از این ور میخواد بره، گاهی از اون طرف میخواد بره، باید دو تا ماشین داشته باشه. یه ماشین در داخل شهر سوار میشه، مسافرت هم زیاد میره، میخواد با مسافرت ماشین دیگه داشته باشه. اگر محتاجه، خلاف شأن و خلاف عرف براش نیست، میتونه ولو متعدد داشته باشد این. خب بنابراین پس اون که دیروزتون روایت خوندیم، امامم ناراحت شدن که شنیدن، گفت دیدم تو گوشت خریدی خرما، پس به تو زکات نمیدم، مستحق نیستی. اینجور معلوم شد نه، شارع مقدس نمیخواد گدا پروری بکنه، افراد مطابق شأنشون اگر موارد اساس و زندگی و پوشاک و وسائل داشته باشن، مانع از اعطاء زکات بهشون نیست، خود اونا میتونن زکات بگیرن. به فرمایش مرحوم سید اگر نداره این اساس رو از زکات تهیه کن. وجهش چیز که ما میگم اینا که مورد احتیاجه اگر داشته باشد مانع از اعطاء زکات نیست، وجهش اینه. قرآن فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقه مصرفش اینان، مصرف زکات فقیر است. فقیر یعنی چه؟ فقر یعنی به احتیاج، فقیر شخص محتاج، پس فقیر یعنی محتاج، اونی که احتیاج دارد. خب احتیاج تنها خورد خوراک نیست، احتیاج تنها غذا نیست که سر سفره بشینه نان و غذا داشته باشد بگیم این محتاج نیست، اونام احتیاج. اگر کسی خانه نداشته باشد، حالا ولو اجاره‌ای، اگر شأنش بخره، اگر میتونه اجاره‌ای باشد، خب در میتونن بخرن. بله بله، عرض کنم که خانه داشته باشد محتاجه. یه وقت ممکنه کسی هست که خودش نمیتونه کارهای خانش رو اداره کنه، باید یک کمک داشته باشد، خادم داره، یکی کمشه، دو تا لازم داره، دو تا خادم داشته باشد. نمیتونه پیاده بره بیاد سر کارش، مجبوره ماشین داشته باشد، رانندگی نمیدوند، شأنش هم نیست، راننده باید داشته باشد. پس تمام اینا جزء احتیاجات است. فقیر یعنی محتاج، زکات مصرف شخص محتاجه، نه تنها صرف احتیاج به خوراک، اون چه انسان در زندگی به طور متعارف بهش احتیاج دارد، لوازم زندگی احتیاج دارد، به خونه احتیاج دارد، به ماشین و خدمه احتیاج دارد، همه اینا احتیاجه، پس از راه زکات میشه تأمین کرد. اینم وجه شرعیش، انما الصدقات للفقراء، فقیر یعنی محتاج، یعنی اونی که احتیاج دارد، پس به محتاج میشه زکات داد. احتیاج به چی؟ به لوازم زندگی، به عرض کنم اون چه مطابق شأنش هست داشته باشد، نیاز داشته باشد، اینا رو میگیم موارد احتیاج. پس میشه اون چرا انسان احتیاج دارد به او بابت زکات داد. زکات بدیم بره تهیه کند بخره، ولو متعدد باشد، ولو لتجمل، شأنش این است که لباس نوع پاکیزه‌ای داشته باشد، در بعضی جاها برای تجمل حق احتیاج دارد بهش، حقشه، میشه بابت زکات. مرحوم محقق در شرایع میفرماد و یؤت الفقیر ولو کان له دار یسکنها. یؤت الفقیر، زکات داده میشه به فقیر، ولو کان له دار یسکنها او خادم یخدمه اذا کان لا غنا له عنهما. اگر نیاز دارد، یا آدمی است که عرض کنم که شأنش نیست خانه اجاره ای بنشیند، باید بخره، خب خانه داره، بدن بهش خانه بخره، تو خانه نشسته میشه در این حال زکات بشه. خادم داره، این فرمایش مرحوم محقق، یؤت الفقیر، زکات بهش داده میشه، ولو کان له دار یسکنها، یه خانه‌ای داره مرتب توش نشسته، خادمون یختمو. این عبارت محقق. مرحوم صاحب جواهر دنبال این عبارت فرماد بلا خلاف اجده فی، هیچ مخالفی نداره، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، میشه برای این ادعایی که مرحوم محقق میکنه میشه ادعای اجماع کرد. پس فقط این فرمایش مال امام نیست که در این مسئله چهار میفرماد، فقط مسئله ما رو مرحوم محقق نیست، صاحب جواهر میفرماد بلا خلاف اجده فی بین علما، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، میشه برای این مطلب ادعای اجماع کرد. بله بفرمایید. سند این قول
مدرس بزرگ که هر چیزی رو از محل زکات، هم از خانه، ماشین، فرد، وسایل خونی یا معمولی زندگی رو از محل زکات برای فقیر میتونیم بگیریم، از محل زکات اطلاق آیه فرمودید، درسته؟
احتیاج، ما احتیاج میخواییم،
این احتیاج رو از اطلاق آیه استفاده برمیدیم،
ببینید، نه اطلاق آیه رو نمیگیم، از اطلاق لفظ فقیر، فقیر، فقیر یعنی محتاج. بله بله، باید در مقام بیان باشد.
نه غیر در مقام بیان، قبلا فرمودید که مجتهد نمیتونه به اطلاق آیه یا روایتی بدون بحث از مقید فتوا بده.
ببینید، ما بحثمون در اطلاق آیه نیست، حکم آیه که میشه زکات داد اونو حرف نداریم، ما میخوام بگیم به فقیر مصداق، تعیین مصداق، بحث ما مصداق میخوام تعیین کنیم. فرمود این مصارف فقیر مصرف زکات، فقیری که مصرف زکاته و آیه میفرماد بهش میشه زکات داد، اینو میخوام پیداش کنیم. فقیر نه همه چی ببینید، ما میخوام ببینیم، به چرا توجه نمی کنید، ما میخوام ببینیم فقیر کیه، مصداق فقیر رو میخوام پیدا کنیم. فقیر رو میریم در لغت، لغت میگه محتاج، کسی که محتاجه بهش میگن فقیر. خب پس این برای رفع احتیاجش، رفع احتیاج، خونه احتیاج داره، احتیاج فقیر به خونه است، مصداق رو میخوایم تعیین کنیم، نه اطلاق آیه. توجه فرمودید؟ قرآن فرماد به فقیر میشه زکات داد. ما میخوایم ببینیم فقیر کیه. فقیر از ماده فقره، یعنی احتیاج. پس کسی که محتاجه. ما میخوایم ببینیم عرفن، نه آیه. عرفن به چی میگن محتاج؟ عرفن این معنای لغوی فقیر که احتیاجه، عرفن به چی میگن محتاج؟ گفتن تنها قضا نیست که کسی که خورد و خوراک نداره بگه محتاجه، اون که خونم نداره محتاجه. عرفن عرف میگه، از آیه نمیخوام اطلاق آیه تمسک. بنابراین ما از این آیه، یعنی از این لفظ فقیر، ما میفهمیم مصداق اون کسی است که محتاج است برای رفع احتیاجش. احتیاجم تعمیم، احتیاج تعمیم داره، احتیاج تعمیم دارد به اون چه که انسان در زندگیش مطابق شأنش نیاز به او دارد، بدون او براش مشقت دارد زندگی. اینا رو میگیم موارد احتیاج. و همه اینها رو که مطلب گفته شد، خانه و ماشین و عرض کنم که خادم و راننده و لباس و فرش و وسائل زندگی، همه اینا چیزایی است که مورد احتیاج انسانه. عام نداریم اینجا. لفظ فقیر، لفظ فقیر رو میخوام مثل خیلی خوب. آخه عام نه، شما از ازتون بپرسن فقیر عامه، از ازتون میپرسن جواب منو بدید. لفظ فقیر عامه، یکی از عمومات عالمه. نه. پس چرا میگید عام؟ معناش وسیعه، نگید تعمیم، معنای وسیعی دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.